الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. يضع الكلام في المبادئ اللغوية، هذه المبادئ أشد مساسا بمضام الاستنباط والقواعد الأصولية من سائر أقسام المبادئ، ومن المسائل المبحوث عنها في هذا النوع من المبادئ مباحث ومسائل ترتبط بالوضع وأقسامه والمعنى الحرفي، وهذا الموضوع بعض مسائله في الحقيقة خارج عن علم الأصول وغرض تدوين هذا العلم كتعريف الوضع وأقسامه. من هنا لم نبحث عن مثل هذه المسائل في هذه الدورة، اكتفينا بما بحثنا عنه في كتاب البدائع في الدورة السابقة، ونتعرض إجمالا إلى أهم مباحث الوضع من تلك المسائل المهمة. في الحقيقة أن أوضاع الألفاظ والعناوين المعقولة في الخطابات الشرعية، وإن كان المتكفل لأوضاعها علم اللغة، ولكن بعض عناوين اللغوية، العناوين اللغوية أو المرتبطة بعلم اللغة أكون له مساس بتنقيح موضوع مسائل علم الأصول كعنوان المشتق. لماذا وضع عنوان المشتق مثلا؟ بلحاظ أن عنوان المشتق كثيرا ما يقع موضوعا للحكم في الخطابات الشرعية كتابا وسنة مثلا، وإن كان هذا البحث بالحقيقة مرتبطا بوضع لفظ المشتق، ولكن بلحاظ كثرة مجيئه في عناوين الخطابات الشرعية كتابا وسنة وقوعه موضوعا للأحكام في الخطابات، ينتج البحث عن وضع المشتق في تنقيح موضوع بعض مسائل علم الأصول وموضوع الأحكام الشرعية. يكون هذا التنقيح نتيجته سارية في مختلف أبواب الفقه. من أجل ذلك بحثوا عن وضع المشتق مثلا، أو أن ألفاظ العبادات والمعاملات لماذا وضعت؟ هل وضعت للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ بلحاظ إنتاج هذا البحث مثلا، التمسك بإطلاق الخطاب بناء على الوضع للأعم عند عدم دليل خاص على حكم موضوعين، يتمسك مثلا بالعنوان العام الوارد في الخطابات. فلو قلنا أن مثلا لفظ العبادة على المعاملة كالبي نحو ذلك وضعت للأعم من السيئ والفاسد، قالوا يترتب عليه التمسك بالإطلاق ونحو ذلك. فهذه المسائل بل إن كانت المبحوث عن في علم الأصول في مبادئ علم الأصول، لكن لا بلحاظ أنه قبيل المسائل الأصولية، لا، بل من باب أن تنقيح المسائل الأصولية أو تنقيح موضوعات الأحكام الشرعية في الحقيقة يبتني على تنقيح مثل عنوان المشتق، وضع عنوان المشتق أو وضع الفاظ العبادات والمعاملات من أجل ذلك، يعني ولو بتوسط وسائط يترتب عليه الفائدة الأصولية، وهي مثلا إعطاء ضابطة في جواز التمسك بالإطلاق، كأن يعني له دخل في إعطاء تلك الضابطة في التمسك بالإطلاقات والخطابات، مثلا لبحث عن وضع ألفاظ العبادات والمعاملات للأعم دخل في تنقيح مجرى ومسبب قاعدة التمسك بإطلاق الخطابات مثلا. فعلى أي حال أول ما بحثوا عن ذلك في تعريف الوضع ما جاء في الكفاية بأن الوضع نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، قلنا هذا التعريف غير صحيح لأن الوضع من مقولة الفعل، وفي الحقيقة يراد التخصيص للاختصاص. الوضع لو كان تعيينيا يكون فعل الواضح وهو تخصيص اللفظ بالمعنى فهو تخصيص، ولو كان تعيينيا فأيضا كذلك يكون مقولة التخصيص، لأن الوضع إما يكون بواضع مشخص معين في الخارج شخص، وأخرى بنفس الاستعمال، المستعمل أول مرة يستعمل لفظا في المعنى في الحقيقة يقصد تخصيص هذا اللفظ بذاك المعنى فيستعمله. لماذا لا يستعمل هذا اللفظ في سائر المعاني وفقط يستعمل هذا اللفظ في معنى معين؟ لأنه بسبب تخصيص هذا اللفظ لهذا المعنى لكن بطريق الاستعمال، بنفس هذا الاستعمال. فالاستعمال في الحقيقة في ماهيته نوع من تخصيص اللفظ بالمعنى المستعمل فيه، ولكن هذا المستعمل لو استعمله ثم تبعه المستعملون الآخرون فكثر الاستعمال إلى حد يبلغ حد التبادر والانتباه، ففي الحقيقة يقول الوضع التعييني إلى التخصيص ماهيته من قبيل التخصيص. لكن المخصص يعني سبب التخصيص تارة يكون شخصا في الوضع التعييني، وأخرى يكون الاستعمال والمستعمل هو المخصص، يعني باستعماله بنفس استعماله يخصص هذا اللفظ ذاك المعنى. وثم يقع الكلام في تقسيم البعض أقسام البعض، طارة ينقسم البعض إلى الشخصي والنوعي، فيقال البعض إما شخصي أو نوعي، وأخرى ينقسم الوضع إلى أقسامه الأربعة المعروفة. وأيضا هنا كلام آخر في ما يثبت به الوضع وهو أسباب كنفس الانسباق والتبادر، صحة حمل وعدم صحة السال. في الحقيقة الوضع سببه أيضا يعني سبب تحقق الوضع ينقسم إلى أقسام، ونفس الوضع أيضا ينقسم إلى أقسام من جهتين، و المبنى الذي يبتني عليه أسباب الوضع، يعني إحراز وضع لفظ لمعنى إثبات المعنى الحقيقي، هذا يبتني على تحليل ومقايسة بين اللفظ بمعناه الارتكازي الإجمالي وبين اللفظ بمعناه المشكوك وضعه للمعنى. المقايسة في الحقيقة بين هذين المعنيين، يعني عندما يراجع الإنسان إلى مخزن ذهنه يتصبر في ذهنه، أولا هذا اللفظ بما له من المعنى الارتكازي الثابت في مخزن ذهنه، يلاحظ هذا، ثم يلاحظ نفس هذا اللفظ بالمقايسة إلى المعنى الذي شك في أن هذا اللفظ وضع لذاك المعنى، أو شك في أن ذلك المعنى هل هو المعنى الحقيقي أم لا. هذا تحليل في الحقيقة للفظ واحد بملاحظة المعنيين، أحدهما الارتكازي الثابت في الذهن من قبله، والآخر المعنى المشكوك وضع لفظ له، أو المشكوك أنه هو المعنى الحقيقي أم لا. لأن ربما في المصداق يكونان يؤولان إلى معنى واحد، ولكن عند التحليل العقلي الذهني يفترقان. هذا النقطة الأولى. ثم تقسيم الوضع بلحاظ الوضع الشخصي والنوعي يبتني على لحاظ غير ما يبتني عليه تقسيم الوضع إلى الأقسام الأربعة المعروفة. تقسيم الوضع إلى الشخصي والنوعي إنما يبتني على لحاظ اللفظ تارة بما له من المميزات الشخصية، مثلا لفظ الإنسان لفظ له مميزة شخصية وهي الألف والنون والسين ثم الألف ثم النون بالهيئة المختصة بهذا اللفظ، في مقابل الحيوان أو في مقابل الزيت أو الجدار ونحو ذلك من الألفاظ المتغيرة. كل لفظ له مميزة شخصية بلا فرق بين الأعلام وبين أسماء الأجناس. وضع هذه الألفاظ، يعني وضع كل لفظ بمميزته الشخصية لمعنى من المعاني، سواء كان ذلك المعنى معنى عام أو معنى خاص، وسواء كان هذا اللفظ من أسماء الأجناس أو من أسماء الأعلام، لا فرق بين في ذلك. كل ذلك يكون من قبيل الوضع الشخصي. الوضع الشخصي يعني هذا في مقابل الوضع النوعي، وهو أن اللفظ لفظ خاص لا يلاحظ، وإنما يلاحظ الوزن الطاري العارض على ألفاظ متعددة كوزن فاعل أو وزن مفعول في المشتقات أو الهيئات، هيئة المبتدأ والخبر، هيئة الفعل والفاعل والمفعول، بلا فرق بين الهيئات الطائرة على المشتقات أو هيئات الجمل. وضع الهيئة بهيئته النوعية لمعناها يقال له الوضع النوعي، إذ لم يلحظ الواضع شخصا لفظا شخصيا في ذلك فيقال له الوضع النوعي. اما تقسيم الوضع الى الاقسام الاربعه فهو مبني على لحاظ اخر و ذلك اللحاظ لحاظ كل من اللفظ بمعنى الارتكازي والمعنى الموزون له بالاخره النسب بينهما اما عامان او خاصان او احد و عامان او اخر خاصان و يتشكل بذلك تقسيم الوضع الى الاقسام الاربعه. اجمال كلام تفسير انك اغا ما در مباحث مبادی لغوی هستیم. خب مبادی لغوی دخل شدید دارد در استنباط و موضوع استنباط، اما بعضی از این مباحث مثل تعریف وضع، اقسام وضع، اینا حقش این است که اصلا خب البته هیچ از مسائل علم اصول هم که نیست، بلکه حتی خیلیشون از مبادی هم نیست. مثلا همین تعریف وضع یا تقسیم وضع به اقسام مختلف، اینا هیچ گونه هیچ مساسی به مسائل اصولی چی آقا نداره. در حقیقت اینا برمیگرده به مسائل چی آقا؟ لغوی. اونم از مبادی علم لغته، نه از مسائل علم لغت، از مبادی علم لغته. توجه فرمودی؟ ما از آنک اصطلاح عادت اصولیین برای جاری شد که از اینا بحث میکنن. البته بعضی از اینها توجیهاتی کردن، مثلا گفتن که وضع لفظ عبادات و معابدات به صحیح عبد اعم، وضع مشتق برای خصوص متلبس بالفعل عبد اعم من هو من قضان تلبس، اینا ثمراتی دارد. ثمرش در هنگام تمسک به اطلاق، یعنی مثب به قاعده اطلاق مطلق و مقید، اطلاق و تغییر از مسائل علم اصول نیست نگه، بله هست یا نیست؟ هست. خب حالا مخواه مثب بشو تنقیح بکنیم. خب یکی از تنقیح مثل به این مجرای این قاعده این است که بفهمیم که آیا این الفاظ عبادات برای اعم وضع شده یا خصوص صحیح. چون اگر اعم وضع شده باشد، ما در مواقعی که دست ما از عدل تقیید و عدل خاص کوتاه شد، میتونیم به این مطلقات چی آقا تمثل بکنیم. مثلا شک داریم که آیا یک شرطی در صحت به شرطه یا نه، اون وقت میتونیم به احد الله الوه چی آقا تمسک بکنیم، چون وضع شده برای اهم از صحیح و فاسد مثلا، یا در عبادات هم همینطور. خلاصه کلام این در شک فی اعتبار بعض القیود و شرائط، ما میتونیم تمسک بکنیم به اومات خطاب به خاطر اینکه وضع شده برای اهم، یعنی یک ارتباط اینطوری. برای البته اون در بحث وضع مشتق است و صحیح، اما نه این مباحث احکام وضع و اینا. توجه فرمودید؟ چون مباحث وضع همه این رو شامل میشد، یعنی تعیین موضوع له الفاظ و عناوین، یکی از مباحث همینه دیگه. مثلا تعیین معنی موضوع له چی آقا؟ عنوان مشتق. تعیین معنی موضوع له چی آقا؟ صحیح یا اعم. اینا رو هم به معنی اعم داخل در همون بحث وضع میکنیم. اوضاع الفاظ توجه فرمودید. بعضی از اینا مثال دارد، ربط دارد. بعض از اینا هم مثل این مباحث مقدماتی ربطی ندارد، حالا از باب این که فایده علمی داشته باشد فقط. خب این از این جهت. و مثلا وضع معنای حرفی اسمی، فرق بین وضع مثل الفاظ زید، ام، بعد خالد، انسان، رجل که معنای اسمی هست، و بین معانی حرفیه، فرق بین اینها. خب اینا چندان دخلی در استنباط مسائل اصولی ندارم. عرض میکنم به شما که یک نکته ای که در اینجا هست این است که ما در این بحث اقسام وضع یک مطلبی رو که اینجا هست تقسیم وضع هست، اقسام وضع به لحاظات مختلف. خب یه بحثم در طریق اثبات معنای موزون له هست، معنای حقیقی هست، اثبات وضعه. وضع رو از کجا اثبات بکنیم؟ چطور ما تمیز بدیم این لفظ الان معنای حقیقی هست یا نیست؟ چون اگر معنای حقیقی باشد اساس الحقیقه جاری میشد، ما میتونیم با جریان اساس الحقیقه برای خطاب ظهور درست بکنیم و وقتی که ظهور درست شد حجت میشه، اون وقت با اون حجت تقی میتونه چی آقا؟ فتوا بده. مجرای حجیت ظواهر با تنقی همین قضیه که آیا این لفظ لفظ حقیقی است یا لفظ مجازی، در واقع مجرای جریان اساس الحقیقه رو ما تنقی کردیم به بالمعال اساس ظهور رو، و نتیجتا تعیین معنای ظاهر چی آقا؟ خطاب رو، که در واقع میتونه اینجا فایده اصولی داشته باشه که کل ظاهرن چی آقا؟ حجه. با این میشه فتوا بدهد فقیه. خب این یک مطلبه. خب این تعیین معنای موضوع الله بر چه اساسی مبتنیه؟ به چه لحاظیه؟ چه معیاریه؟ چه ضابطه‌ایه؟ چه قانونیه که ما بتونیم بر اون اساس تعیین بکنیم معنای موضوع الله رو و تمیز بدیم از معنای غیر موضوع الله؟ اون بر اساس یک لحاظ هست، و اون لحاظ اینه که چون بعضی خلق کردن بین این و اون مبنا و اونی که اقسام بعض برش مبتنیه، این مبتنی بر این لحاظه که شخص وقتی که یک معنای رو شک داره که لفظ بس شده یا نه، خب قطعا از این لفظ قبلا در ذهن خودش یک معنای ارتکازی چی آقا؟ داشت. اون لفظ رو با همون معنای ارتکازی که در ذهنش از قبل بود چیکار میکنه آقا؟ در نظر میگیره، لحاظ میکنه، خب میکاره در ذهن خودش. اون وقت یک لحاظ دومی هم میکنه. چی رو لحاظ میکنه این لحاظ دوم؟ اون معنای مشکوک، اون معنایی که شک داره که این لفظ وصف شده برای اون یا خیر. ممکنه در مصداق و تحقق در ذهنش یکی باشن، اما باز این لحاظ به هم دیگه فرق میکنه. یه موقع با دید شک فی ان هذا المعنا وضع هذا اللفظ له املا نگاه میکند، یه موقع نه، به لحاظ اینکه همیشه اول ما ینسبق الی ذهنه من هذا اللفظ، یعنی به این معنا که یک معنای ارتکازی فل جمله از این لفظ در ذهنش بود، خب همیشه به ذهنش، اما التفات نکرده که این معنا معنی موضوع له حقیقیه یا خیر، اصلا چنین التفاتی رو تا الان چی آقا نداشته. برای اینکه در الفاظ زبان مادریشه بارها گفته، اما اگه بخواد زون بکند بره تو کوکش بفهمد که آیا این به قرینه تا الان استعمال میکرده، قرینه‌ای وجود داشته یا نه، بدون قرینه. خب این یک لحاظی چی هست آقا؟ دومی. ربما اینطور میشد که با هم منفک میشن به این نتیجه میشه نه، اندل اطلاق بدون هیچ قرینه اون معنا به ذهن نمیاد. اگر هیچ قرینه در مقام نباشد، در کلام نباشد، همین لفظ خالی فقط بشنود، مشکل میبیند که این معنا به ذهنش چی آقا بیاد. هرچی به وجدان عرفی و ذهن سازج خودش رجوع میکند، میبیند که بدون هیچ قرینه این اول ما ینسبق الی ذهن باشد، در خود نمیبیند، در ذهن خود این رو نمیبینه خطور بکند. پس اینجا مبتنی بر مقایسه تحلیلی است، یک تحلیل عقلی، تحلیل ذهنی بین چی و چی؟ بین لفظ بما له اون من المعنى الارتكازی سابق، و بین همین لفظ بما له من المعنى المشکوک، یعنی این معنا مشکوکی که شک دارد که هذا اللفظ وضع له ام لا. خب وقتی که ملاحظه کرده تمام قرینه ها رو قطع نظر کرده، اگر باز ببیند که اون معنایی که متکز بود در ذهنش بدون هیچ قرینه‌ای، یعنی خودش رو باید در یک وضع ذهنی قرار بدهد که هیچ قرینه‌ای برای او وجود چی آقا نداشته باشه، اگر همون معنای ارتکازی اومد معلوم میشه که همون معنای چی است آقا؟ حقیقیه. اگر نیومد معلوم نیست که این معنایی که شک دارد که وضع شده یا نه، به اصطلاح وقتی که قطع نظر از قرینه می کند به ذهنش نمیاد، معلومه که این معنا معنای موضوع الله چی آقا؟ نیست. ربما مطابق میشد با اون معنای اعتقادی اول و اخرام چی آقا؟ غیر مطابق. اگر نیاد به ذهن این معنای مشکوک، معلوم است که این غیر از اون معنایی بود که تا الان ارتکازن اجمالا در ذهنش بوده. اگر بیاد و با اون یکی باشه، همون معنای ارتکازی باشه، معلوم هم تطابق دارن، تجربه فرمودی. و اگر چند تا معنا باشه شک بشه باشه برای کدوم بحث شده،
هر کدوم از این معانی که با قطع نظر قرینه به ذهنش بیاد معلومه این لفظ وصف شده برای اون، بقیه همه چی بوده تا حالا؟ مجازی بوده با قرینه بوده. این یک لحاظه، این صحت حمل مبتنی بر همینه. یعنی قبلا که خیلی این لفظ در این معنا استعمال میکرد و حمل میکرده، اما الان با یک دقت دیگری حمل میکند اینجا تا احراز بکند که عند عدم القرینه هیچ قرینه نباشه، آیا این هم بر این به نحو مطلق صحیح هست یا چی آقا؟ خیر، و سلبش ناصحیحه ام لا؟ اگر با قطع نظر هر قرینه حمل صحیح شد و صحت نداشت، یعنی سلب صحیح نبود، این میشه چی آقا؟ علامت چی آقا؟ وضع. تبادل هم همینطوره که من الان تازه تقریب کردم. اما وضع شخصی و نوعی و اقسام اربعه چیز دیگری. خب تقسیم شده وضع شخصی و نوعی. معیار وضع شخصی چیه؟ نوعی چیه؟ خب معیار وضع شخصی بر اساس تعریف قوم یعنی اصولیین همین است که من در بخش عربی خدمت شما عرض کردم. اون چیه؟ این است که این وضعی که ما برای لفظ وضع میکنیم، برای معنا وضع میکنیم، یا لفظی رو استعمال میکنیم در معنایی یا وضع میکنیم، گاهی لفظ را به ممیزت شخصیه وضع میکنیم برای یک معنایی. حالا این لفظ ممیزت شخصی یعنی چی؟ خب معلومه دیگه، هر لفظی نگاه میکنه به اون حروفه اصلیش، این ممیزش هست نسبت به سایر زید با امر. دو تا لفظ چه فرقی دارن؟ خب معلومه که فرقشون چیه. عین و میم و ر، اون زی و یا و دال، انسان، رجل، حائط، فلان فلان، چه اعلام شخصی باشد چه اسمای چی باشد آقا، اجزا کل لفظ نوا. البته اینجا مقصود از لفظ شخصی این نیست که اعلام شخص ما تلفظ بهی، این وجود جزئی خارجی، این مقصود نیست. مقصود از شخصی اینجا یعنی کل لفظ به ما له من ممیزت شخصیه، ولو اینکه در زبان از زبان هزارها نفر بیرون میاد در مقام تلفظ، هر لفظی که از زبان هر کسی در هر ثانیه بیرون بیاد، این لفظ همین یک لفظ انسان در آن واحد ممکنه در میان از الفاظ هزاران مستعمل در دنیا چی آقا؟ بیرون بیاد، این هم افراد داشته باشه، ولی اون معنای شخصی مقصود نیست، بلکه مقصود در مقابل بقیه الفاظه. یک ممیزه این دارد که بقیه الفاظ چی آقا؟ ما یمتاز بهی، حاصلش اینه، ما یمتاز بهی کل لفظ انسائر الفاظ. این اجازه بدید این لفظ با این خصوصیتی که عرض کردیم، خب واضح میاد اینو وضع میکنه برای یک رجل رو برای یک معنای وضع میکند، مرأه رو برای معنای وضع میکند، انسان رو برای معنای وضع میکند، حائط رو برای معنای وضع میکند، فرش رو. فرقی بین اسماء اجناس و اعلام چی آقا؟ نیست. این وضع شخصی شد. پس تشخص وضع به لحاظ اون تشخص لفظ موضوع هست، ممیزت شخصیه. خب ماده را ملحق کردن به این ماده، مثلا آقا ماده ضربه، ضربه یک هیئت داره فعل ماضیه، یه ماده داره که چی هست آقا؟ خود ضربه. این لفظ رو نمیگن ماده، به لحاظ اینکه در صیغه های مختلف چی میشه آقا؟ جاری میشه، گاهی میشه ضارب، گاهی میشه ضربه، گاهی میشه مضروب، هیئات اختلاف پیدا میکنه، اوزان اختلاف پیدا میکنه، الفاظ هم حتی چی آقا بگید اختلاف پیدا میکنه دیگه، لفظ مضروب با ضارب یکیه، خیر با هم دیگه تشخص دارن دیگه، لفظ مثلا فرض بکنید که معلوم با عالم یکیه، خیر، ازرب یزربو، تمام این سیاق چهارگانه هر کدوم الفاظشون در مواد مختلف اون الفاظشون فرق میکنن، حتی در یک ماده، حتی در یک ماده الفاظشون با هم دیگه چی آقا؟ فرق میکنه. اما ماده در میان اینها چی هست آقا؟ مشترک. وقتی که به باب ضربه ببرید تمام این مواد برش حیات برش تاری میشن، ماده یکیست. به باب علمه ببرید تمام این حیات برای ساری میشن. اما ماده چی آقا؟ یکیش هر ماده غیر از ماده دیگر هست، هر ماده در حقیقت مثل همون ماده صورت باب فلسفه که صبر انسان صورت انسانی بر اون ماده که هیولا باشد تاری میشد، اینجا به منزله هیولاست. یعنی یه ماده که قابلیت دارد که انواع حیات و صبر بر ایش چی بشه آقا؟ بفرمایید تاری بشه. این ماده غیر از ماده علمه، غیر از ماده جلوسه، غیر از ماده قوده، این ماده رو هم گفتن که این وضع چی داره آقا؟ شخصی داره.
فقط ماده میتونه وضع شخصی
نگفتیم هیئت داره که چرا توجه نمی‌کنید؟ نگفتیم هیئت، دقت کنید آقا. گفتیم ماده، ماده را ملحق کردن به وضع شخصی. توجه فرمودید آقا؟ پس وضع شخصی الان چی شد آقا؟ یکی کل لفظن شد. به ما له من الممیزات شخصیه در مقابل سایر الفاظ، یکی ماده در مقابل سایر چی آقا؟ مواد.
خب
هر لحظه
ماده داری
یا
هیئت داره دیگه، مجموع ماده و
هیئت نکنید، گوش بدید بهتره برای شما. دقت کنید فرق کنید آقا، مشخصه. فقط گوش بدید مشخص میشه. عرض میکنم به شما، ماده رو بعد تحمیل چی هست دیگه؟ درست آقا؟ ماده چی هست آقا؟ اونیست که هیئات مختلف برش عارض میشه و همون یک هیئت بر صدها ماده چی میشه آقا؟ عارض میشه. هیئت فاعلون بر صدها ماده چی میشه آقا؟ عارض میشه. هر ماده ای وضع علاهده داره نداره آقا؟ هر ماده ای ماده خودش وضع داره دیگه، ماده دیگه.
ماده چیز غیر از اون حروف نیست که
بعد شما صحب کنید. بعد از جلسه عرض بکنم هر ماده ای خودش وضع دارد. گفتم این وضع ماده علا فرض این که البته اکثر اصولیین قائلن که ماده وضع دارد علاهده، من جمله های خویی، من جمله امام. توجه فرمودید؟ علاوه بر اینکه ماده وضع داشته باشد، این وضع این ماده در مقابل چی آقا بفرمایید؟ بقیه مواد. بله دیگه، ماده زر با ماده قوت فرق نداره؟ بله فرق داره. بلای اینکه به سیاق مختلف برده میشد الفاظش با هم دیگه فرق میکنه، ولی ماده در تمام این سیاق چی هست آقا؟ یکیه. گفتن وضع ماده هم از قبیل وضع شخصی است. چرا؟ چون هیئت در مقابل هر دوست، هم در مقابل ماده هست هم در مقابل چی هست آقا؟ الفاظه. هیئت یک هیئت، یک هیئت بس صدها لفظ چی میشه آقا؟ آره، مثل هیئت چی آقا؟ بفرمایید هیئت فاعلون. ترجمه فرمودی هیئت مشتقات کلن آقا، فاعلون مفعولون. این هیئت عارض میشد بر چی بفرمایید آقا؟ بر انواع الفاظ و همچنین ایزن کذالک بر انواع چی آقا؟ مواد. مواد با لفظ فرقش معلوم شد چیه دیگه؟ مواد گاه یکیه اما الفاظ این ماده چند تاست؟ متعدده.
متعدده بخاطر هیئاتی که متعدد میشه
ماده؟ نه آقا اینجور نیست. دقت کنید آقا، گوش بدید بعدن. بله، وقت رو ضایع نکنید. گفتم که اگه بخواید بیشتر ادامه بدید وقت ضایع میشه. بعد اینجا دقت میخواد. نه تضییه، تضییه آقا اجازه بدید. آقایون گوش بدید. گفتم اگر میخواد اینجور هر کس بحث بکنه از کلاس بره بیرون. دقت کنید آقا، ماده با هیئت فرقش این شد. یک هیئت عرض کردم بعد ده ها ماده چی میشه آقا؟ عارض میشه. مثلا هیئت فاعلون بر ماده ضاربون عارض میشه نمیشه؟ بر ماده علم عارض میشه. بر ماده جلوس چی میشه آقا؟ عارض میشه. بر ماده قعود چی میشه آقا؟ هیئت یکیه اما مواد چیه؟ پس اختلاف مواد هرگز به اختلاف هیئات چی آقا؟ نیست. خب واضحه.
ما میخوام بگیم الان ممیزه شخصی لفظ که شما میفرمایید این چیه آقا؟ به صرف ماده بخواد باشه؟
نه آقا، ممیزه عرض میکنم
باید مجموع ماده باید.
نه آقا، ممیزه خاصی لفظ به همون خود لفظه. مثلا زیدون با زائدون در ماده با هم دیگه چی هستن آقا؟ مشترک. ببینید مثلا زاربون، حالا زیدون، زائدون فرضاً بفرمایید، یا تمام این موادی که سیاق مختلف دارن موادشون مشترک. مثلا یک ماده آقا ممکنه که ده ها لفظ داشته باشه، درسته؟ ولی این الفاظ با هم دیگه چی هستن آقا؟ مختلفن. پس اختلاف این الفاظ به خود ماده چی آقا؟ نیست، چون مادهش مشترک. خب این معلوم شد دیگه.
از اون طرف
هیئت هم یک هیئت بر ده ها لفظ چی میشه آقا؟ عارض میشه. مثلا هیئت فاعلون بر جالسون، عالمون، زائدون، خائنون، کذا کذا چی میشه آقا؟ عارض میشه. پس اختلاف الفاظ به هیئت هم چی آقا؟ نیست. پس اختلاف الفاظ نه به هیئت شد نه به چی آقا؟ ماده. اینو دقت کنید، اختلاف الفاظ به خود لفظ اون حروفه، نفس اون حروف، نفس اون حروفی که در اون لفظ هست، این لفظ را با لفظ دیگه چیکار میکنه؟ متمایز میکنه. بلا اینکه این دو تا لفظ در ماده با هم دیگه چی آقا؟ یکی باشن. زاربان، مضروبان دو تا لفظن، چون یکی اون به اصطلاح باب زیاد هست و وزنش هم مختلفه، اما لفظشون دو تاست، مادهشون چی هست آقا؟ یکیه. از طرف دیگر یک هیئت زاربون شما در نظر بگیرید، ده ها لفظ تحت همین هیئت چی آقا؟ میاد. پس اختلاف اون الفاظ مختلف آیا به هیئت میشه؟ جواب چی هست آقا؟ خیر. پس نتیجه میگیریم که اختلاف الفاظ به هیئت نیست، درست آقا؟ گفته بارم دیگه، دقت کنید. اختلاف مواد هم به اختلاف الفاظ چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون گاهی الفاظ مختلفن اما ماده چی هست آقا؟ بفرمایید؟ واحد. گاهی الفاظ مختلفه اما هیئت چی هست آقا؟ یکیه. پس نتیجه میگیریم که اختلاف الفاظ نه به هیئت است و نه به چی آقا؟ ماده. پس کل لفظن اون ممیزه شخصی که دارد وضع میشد برای معنایی، درست آقا؟ این اسمش میگم وضع چی آقا؟ شخصی. همچنین الحاق کردن وضع ماده رو به لحاظ این که ماده در مقایسه با هیئت میگیم، در مقایسه با هیئت ببینید آقا، مثلا هیئت فاعلون بر ده ها ماده چی میشه آقا؟ عارض میشه. هیئت مفعولون بر ده ها ماده چی میشه آقا؟ اگر شما مقایسه بکنید بین هیئت و ماده، هیئت جنبه نوعیت دارد، ماده اختلاف پیدا میکند و تشخص دارد با هر ماده دیگری، اما اختلاف مواد نمیتوند به اختلاف چی باشه آقا؟ هیئات باشد. هیئات یک حالت جامع دارد، فلذا در این محاضرات جلد یک صفحه 52 الى 53 ملاحظه بکنید، دارد که فلوازه هین ارادت الوضع اما ان یلاحظ اللفظ فقط لفظ رو، درسته؟ توجه کنید، کما فی مواد المشتقات و اما ان یلاحظ الهیئه كذلك کما فی هیئات المشتقات و هیئات الجمل هم همینطوره. من در بخش عرضی عرض کردم هیئات گاهی مشتقات میشه گاهی هیئات جمل میشه، مثل هیئات مبتدا و خبر، هیئات بفرمایید که فعل و فاعل مفعول الی آخر، دیگه از انواع هیئات جمل. فل وقت اول و ثانی شخصیون و فی ثالثه چی آقا؟ نوعیون. اول کدوم بفرمایید وضع الفاظ، ثانی کدوم است آقا؟ وضع مواد، ثالث کدوم وضع هیئات. حالا هیئات خودش دو قسمه، اتفاق فرمودید بس دارد که ثم ان ملاک شخصیت الوضع هو لحاظ الوضع شخص اللفظ به وحدته طبیعیه و شخصیته ذاتیه التي امتاز بها في ذاته اما اداه. کمونی که عرض کردم از شما فرقی هم بین الفاظ اجناس و الفاظ اعلام نمی کند. بالاخره هر لفظی نسبت به لفظ دیگر یک ممیزه شخصی در ذات خودش که همون حروفی باشه که این رو چیگه آقا تشکیل می ده. و ملاک و نوعیت الوصف چی است آقا؟ هو لحاظ الواضح به جامع انوانی که هیئت الفائل مثلا لا به وحدت ذاتیه و شخصه. یعنی مثلا زاربون الان یک جامعه انوانی دارد و اون چی هست آقا بفرمایید؟ هیئت فائلون. یک وحدت ممیزه شخصی دارد و اون چی هست آقا؟ خود این زاد و الف و ری و ب. و یک هویت ماده دارد خود این زاد و را و با که سرایان دارد در جمعی سیاه. این دوتای اول یعنی زاد و را و با و این زاربون زاد و الف و را و ب در مقابل مضروبان که واو اضافه میشه، این دوتا وزنش وزن چی هست آقا؟ شخصی. اما اونی که جامعه عنوانی است که فاعل باشد که بر انواع مواد و الفاظ تاری میشد جنب نوعیت دارد، اون وزنش میشه وزن چی آقا؟ نوعی. این رو ملاحظه فرمودید انشاءالله در جلسه بعد اون اقسام اربعه اصلا به یک لحاظ دیگریه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در پایان جلسه خدمت شما هستم، بعد از نماز هستم انشاءالله، چون این مباحث دقیقه نیاز به توضیح خواستم داره. البته من به شما بگم اگر این مباحث رو دقیق گوش بدید تمام شبهات مرتفعه. قبل از اینکه این مباحث رو استماع نکردید چندان وارد سوال جواب نشید.